رادیوی آزادی
مجله خبری.
شنوندگان ارجمند سلام، امروز شنبه 28 می سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است و در استودیو در شهر پراگ من سید قاسم قیام پور. ابتدا مهمترین رویدادهای عالم تا این ساعت. مجلس نوی ایران فعالیت خود را با مراسمی سوگند شروع نمود. بر اثر غرق شدن یک کشتی در سواحل ایتالیا 45 تن از مهاجران لیبی به هلاکت رسیدند و نخست وزیر پاکستان نواز شریف را هفته آینده در لندن جراحی میکنند. تفصیل خبرها. پارلمان نوی ایران که پس از انتخابات در ماه های فوریه و اپریل تشکیل شده است، روز 28 می فعالیت خود را با مراسمی سوگند شروع نمود. قرار است مجلس شورای اسلامی ایران با 290 وکیل از تلاش های رئیس جمهور حسن روحانی برای رشد اقتصاد در ایران و اصلاحات در سیاست اجتماعی کشور پشتیبانی کند. انتخابات پارلمان ایران نخستین امتحان سیاسی برای روحانی بعد از امضای سازش هسته‌ای و لغو تحریم های بین المللی بود. یادآور میشیم که تحریم های سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحاد اروپا علیه ایران بعد از آن لغو شدند که بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای یا ماگاته در نشستش در شهر وین روز 16 ژانویه از سوی تهران اجرا شدن همه عهده‌داری هایش عاید به سازش هسته‌ای را تضییق نمود. ایران و شش قدرت جهانی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان روز 14 یولی سال گذشته بعد از مذاکرات طولانی به توافق رسیدند که ایران با عوض لغو تحریم های بین المللی برنامه هسته‌ای خود را کاهش می‌دهد. بر اثر غرق شدن یک کشتی در بحر میان زمین دست کم 45 مهاجر به هلاکت رسیده، ده نفر دیگر تا هنوز بی‌نام و نشانند. مقامات خدمات حفظ ساحلی ایتالیا روز شنبه خبر دادند که این حادثه روز 27 می به وقوع پیوست. کشتی ایتالیوی بیرا در یک عملیات هماهنگ شده نیروهای حفظ ساحل ها تقریبا 135 نفر از مسافران سفینه های رزینی را نجات داد. جسد 45 نفر از مهاجران غیر قانونی آشکار شده، جستجوی دیگران از سوی نجات بخشانی فلوت حربی بحری ادامه دارد. با گفته مسئولین خدمات حفظ ساحل های ایتالیا، هوای گرم و بحری نسبتا آرام آدمان زیادی را برای از لیبیا به اروپا رسیدن تحریک می دهد و از این قاچاقبران استفاده می کنند که در لیبیا آزادانه فعالیت دارند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان هفته آینده مورد جراحی دل قرار می گیرد. دختری نخست وزیر روز شنبه خبر داد که پدرش روز 31 می در لندن جراحی خواهد شد. ما برای او دعا میکنیم و دعا خود طبابت با ثمر و نیرومند است، نوشته است مریم نواز در صفحه‌اش در تویتر. نواز شریف دو ماه پیش هم برای تشخیص به لندن رفته بود و هفته گذشته در یکی از بیمارستان های این شهر بستری شد. اگر عملیات جراحی موفق انجام شود، نواز شریف نسبت تقریبا باز یک هفته زیر نظارت طبیبانی بریتانیوی خواهد ماند، گفتند پیوندانی نخست وزیر. اندرس فوگ رسموسن سابق دبیر کل ناتو روز 28 می اظهار نمود که در سمت مشاور رئیس جمهور اوکراین پترو پاراشنکا برای تامین امنیت در این کشور تطبیق اصلاحات و نزدیک شوی اوکراین با اتحاد اروپا از همه چاره‌های ضروری کار می‌گیرد. اظهارات او در صفحه‌اش در فیسبوک نشر شده است. جناب رسموسن وضع امنیتی اوکراین را تشویش آور نمود. به عقیده او اوکراین باید با فساد مبارزه برد و با تطبیق اصلاحات شروع نماید. پترو پاراشنکا روز 27 می در باره مشاور بدون معاش تعیین کردن اندرس فوگ رسموسن امر صادر کرد. معاون اول رئیس کمیته امور بین المللی دومای دولتی روسیه لیانید کلاشنکوف در مقام مشاور پاراشنکا تعیین شدن رسموسن را چون گام زیدی روسیه ارزیابی نمود. اندرس فوگ رسموسن از سال 2009 تا سال 2014 دبیر کلی پیمانی ناتو بود. شنوندگان عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً را آورید با سامانه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj و حالا توجه کنید به یک آگهی.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هودبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخطی چند گزارش این مجله. نوار بازداشت زنان حجاب‌پوش مؤلفش را به زندان برد. در اصفهان حکم عاقل شریپوف را اعلان کردند. امتحان سیاسی برای حسن روحانی. مجلس نو ایران تا کجا هم قدمی رئیس جمهور خواهد شد؟ و شهر باید به شهر مانند باشد. در دوشنبه روندی از بین بردن تنور و باغچه و حوله های غیر قانونی بنیاد شده ادامه دارد. دادگاه شهر اصفهان عاقل شریپوف را که بازداشت زنان حجاب‌پوش از سوی کارمندان میلیسا را با تلفن همراهش نواربرداری کرده بود با یک سال زندان محکوم کرد. خودی عاقل نوار این لحظه برایش عجیب، یعنی اثر زنان زوران گرفتن حجاب را اقرار کرد و ما گفت درباره اون که نوار را که در اینترنت گذاشته است خبر ندارد. وکیل مدافع عاقل شریپوف حکم دادگاه شهر اصفهان را نادیدانه خوانده است، با ویژه که زیر حمایه‌اش به گفته او برای چند حرفی درشت در حق کارمندان میلیسا از آنها عذر پرسیده است. تفصیلات در این باره هم در گزارش میرزا نبی خالق‌زاد، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
فایز نیسا واحد و وکیل مدافع عاقل شریفوف روز شنبه بر رادیو آزادی گفت دادگاه شهر اصفهان 26 می زیر حمایی او را که برای بنوار گرفتن لحظه بازداشت زنان حجاب‌پوش از طرف میلیسا ها بازداشت شده بود برای یک سال از آزادی محروم کرد. ساکن 31 ساله جماعت سرخ اصفهان عاقل شریفوف با ماده 189 قسم 2 کادکس جنایی، یعنی برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرایی و یا دینی عیبدار کرده شده بود. فیض نیسا واحدوا میگوید که عیبدار کننده دولتی قبلا از دادگاه طلب کرده بود که عاقل شریفوف برای این عملش 3 سال و 6 ماه از آزادی محروم کرده شود. عیبدار کننده دولتی در مرافع ذکر کرده است که لحظه اثر زنان گرفتن حجاب درست بود، چون که در شهر معرکه فرهنگی ادامه داشته است. در رابطه با این فیض نیسا واحدوا میگوید
کارمندان میلیسا این فعالیت خیش، یعنی در شهر اصفهان چهارمینی فرهنگ شهرداری گذرانده میشد. فرهنگ شهرداری اتو بینی که در سر لباس بودد. بعد میگه زمنی گذراندن یعنی چهارمینی کارمندان میلیسا اقرار شده است که کارمندان میلیسا اثر زنها سطر آنها را میکشید و من فکر میکنم که کارمندان میلیسا این عمل را قانونی درست اجرا میکردن، زیرا ما در دولتی دموکراتی دنیوی زندگی میکنیم. چرا باید زنها با سطر گردن؟ سطر خشمناک است برای جمعیت. بود
وکیل دفاع افزود یک سال زندان شدن برای یک عملی که خلاف قانون است به حد سنگین می باشد. از این رو تصمیم دارند با دریافت حکم دادگاه در اوایل هفته آینده از بالای آن به زینه های بالایی شکایت برند. و می گوید عاقل شریفوف برای یک پارچه صداش که در نوار ویدیوی هنگام برداشتن لحظه زنان حجاب‌پوش از زبانش پخش شده است، از کارمندان میلیسا بخشش پرسید و اظهار پشیمانی کرد، ولی صرف نظر از این دادگاه او را از آزادی محروم نمود.
خودت میگه که من اقرار هستم که خیلی آمده یک دو سخن تحقیر کردم کارمندان میلیسا. میگه من پوری اقرار هستم، پشیمان هستم از کلی دارم. میگه که تحقیر کردم، لیکن من به سیاست ندارم، من یک مهاجر هستم. میگه
خانم واحدوا میگوید که عاقل شریفوف شهروند روسیه نیز میباشد و او از مهاجرت کاری برای چند مدت به زادگاهش برگشته بود و با دیدن لحظه بازداشت زنان حجاب پوش توسط مقامات پلیس در بازار اصفهان را نوار برداری نموده است، ولی این نوار را خود او پهن نکرده است. با گفته خانم واحد و کارمندان پلیس، عاقل شریفوف را در ساعت 2 روز 20 فوریه بازداشت کردند، اما نواری او در اینترنت در ساعت 7:40 همان روز پیدا شده است. پس این کار را کی کرده است ناروشن است. فیضنسا واحد به همزمان میگوید که در رفتار زیر حمایش عملهای مانند برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، ملگرایی و یا دینی دیده نمی شود. عاقل شریفوف ساکن 31 ساله جماعت سرخ نای اصفهان به دنبال پخش نوارش از بازداشت زنان حجاب پوش به شبکه اینترنت روز 20 فوریه سال روان از جانب پلیس اصفهان دستگیر شده بود. در این نوار یک کارمند پلیس دو زن حجاب پوش را زوراً به سوی میکرو اتوبوس سفید میبرد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
برای یک سال محکم به زندان شدن یک ساکن شهر اصفهان که لحظه بازداشت زنان حجاب پوش از سوی کارمندان میلیسه را در تلفن همراهش نوار گرفته بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در مواجه برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. پارلمان نو ایران که پس از انتخابات در ماه های فوریه و اپریل سال روان تشکیل شده است، روز 28 می فعالیت خود را با مراسم سوگند شروع نمود. پیروزی جانبداران روحانی در انتخابات پارلمانی با حکمرانی 12 ساله محافظه‌کاران در مجلس ایران خاتمه داد. کارشناسان میگویند تغییرات در مجلس ایران با حسن روحانی برای برقرار کردن نرمش در روابط با غرب، افزایش آزادی های شهروندان و از حقوق بیشتر برخوردار شدن زنان ایرانی مساعدت خواهد کرد. ضمناً بار اول در پارلمان ایران 18 زن صاحب مندات شده است. انتخابات پارلمانی ایران نخستین امتحان سیاسی برای روحانی بعد از امضای سازش هسته‌ای در تقریبا یک سال پیش و لغو تحریم های بین المللی بود. تحریم های سازمان ملل متحد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران بعد از آن لغو شدند که بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای یا مگاته در نشستش در شهر وین روز 16 ژانویه از سوی تهران اجرا شدنی همه عهده‌داری هایش عاید به سازش هسته‌ای را تصدیق نمود. ایران و 6 قدرت جهانی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان روز 14 ایول سال گذشته بعد از مذاکرات در شهر وین به توافق رسیدند که ایران به عوض لغو تحریم های بین المللی برنامه هسته خود را کاهش می دهد. در یک صحبت با علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی مقیم شهر لندن، از او سوال کردیم که مجلس فعلی ایران از مجلس های پیشین چه تفاوت دارد؟
ببینید، نگاهی شما به مجالس ایران بکنید، میبینید منهای دوره ششم و تا حد کمی دوره پنجم در واقع مجالس یک دستن. یعنی اگر صدای اصلاح طلبی هم از اونجا بیرون بیاد، بسیار صدای خفیفی است و به گوش نمی رسید. ولی در مجلس ششم در زمان آقای خاتمی به کلی تفاوت کرد و چهره مجلس چهره متفاوت بود. الان هم همینطوره. در دوران آقای روحانی مجلسی که انتخاب شد اون مجلس یک دست قبلی نیست که اصلاح طلبان در اون صدای بسیار ناشنیدنی داشتن، ولی در این مجلس صدا چون خیلی زیاده و این مجلس در واقع اکثریت با اوناست، گوین که هنوز جناح مقابل اصولگرایان معتقدن که اونها اکثریت دارن، ولی اینطور نیست. حداقل در جلسه که آقای روحانی با این نمایندگان داشت آشکاره که حدود نیم به اضافه یک از نمایندگان مجلس تمایلات اصلاح طلبانه دارن. در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی چون مجلس موافق در واقع با اون نبود، بسیاری از پروژه ها معطل ماند کنه، ولی امروز به نظر میرسه که این مجلس تمایلات بیشتری به برنامه های رئیس جمهوری داره و طبیعتاً رئیس جمهوری قادر خواهد بود با یک مجلس همراه، البته در صورتی که شورای نگهبان هم همراهی بکنه، رئیس جمهوری رو یاری بکنه در برنامه های اصلاح طلبانش.
یعنی آقای نوریزاده شورای نگهبان میتواند در بعضی مسئله های مهم صد راه تصمیم گیری های مجلس شود؟
از نظر قانون اساسی طبیعتاً مجلس اختیارات بسیاری داره، اما در عمل شورای نگهبان دست مجلس رو بسته. به همین دلیل در دوره ششم که یک مجلس همراه با رئیس جمهوری وقت خاتمی داشتیم و مجلس واقعاً لوایح بسیار اصلاح طلبانه و مهمی رو تصویب کرد، شورای نگهبان جلوی این لوایح رو گرفت. الان هم ترکیب شورای نگهبان فرقی نکرده، آقای جنتی هست و همون گروه، و در نتیجه اینها میتونن همیشه جلوی کار مجلس رو بگیرن، کار مجلس رو زیاد بکنن. و معمولا مثلا برای نمونه لایحه جرم سیاسی در زمان آقای خاتمی بیش از 2 سال معطل ماند و سرانجام هم تصویب نشد. اما به نظر میرسه چون رهبر جمهوری اسلامی تا حدی با آقای روحانی ارتباطش بهتر از روابطش با آقای خاتمی است، شاید این بار شورای نگهبان هماهنگی بیشتری با مجلس داشته باشه.
تشکر. با علیرضا نوریزاده، کارشناس مسائل سیاسی، مقیم شهر لندن، درباره مجلس نو ایران صحبت میکردیم که از روز شنبه به کار شروع نموده.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز حجویدانه
عربستان سعودی برای وکیلان مجلس عالی تاجیکستان در شهر دوشنبه مجمعه پارلمانی خواهد ساخت. ساخته با اطلاع کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان، طرح مجمعه پارلمانی علاقه آماده است و هم در روبروی باغ رودکی و در جای بناهای حاضره شهرداری دوشنبه و وزارت کشاورزی بنیاد خواهد شد. از این پیش عبدالله ابن محمد ابن ابراهیم آلی شیخ رئیس مجلس اشورا یا پارلمان عربستان سعودی ضمن سفرش به تاجیکستان از آمادگی کشورش برای سرمایه گذاری بنیاد مجمعه پارلمانی در دوشنبه خبر داده بود. گزارش مردان محمد، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
بنا به اطلاع دفتر مطبوعات مجلس ملی تاجیکستان، عبدالله ابن محمد ابن ابراهیم آلی شیخ رئیس مجلس اشورا یا پارلمان عربستان سعودی که با یک سفر به تاجیکستان آمده است، در صحبت روز چهارشنبه با مجلس ملی و شهرداری دوشنبه محمد سعید عبیداللهیف گفته است که کشورش برای بنیاد مجمعی پارلمانی در تاجیکستان سرمایه ضروری را جدا خواهد کرد. او گفته است در این زمینه هنوز در ماه ینوری سال جاری در جریان سفر رسمی امام علی رحمان به عربستان سعودی موافقه حاصل شده بود. در سالهای اخیر برخی از کشورهای عربی در بنیاد مسجد و بناهای ماموری دوشنبه سرمایه گذاری می کنند. از جمله با سرمایه 70 میلیون دلاری قطر در دوشنبه بزرگترین مسجد در آسیا مرکزی بنیاد می شود. ساختمان این مسجد در سال 2009 شروع شده و در سال 2018 مورد استفاده قرار خواهد گرفت. طبق نقشه مسجد از 4 مناره بلندیش 75 متری و گنبد 47 متری عبارت خواهد بود و در میدان 7.5 گکتر بنیاد می شود. تصمیم اخیر عربستان سعودی در حال صورت گرفته است که برخی از کارشناسان در پی محدودیت های پوشش اسلامی و بحث ریش و بستن مساجد به قول مقامات غیرقانونی گفته بودند، احتمال تاجیکستان سرمایه کشورهای عربی را از دست بدهد. از اول سال جاری رئیس جمهور تاجیکستان به 3 کشور عربی، عربستان سعودی، امارات متحده عرب و کویت سفر کرده، از سرمایه گذاران آنها خواست که به تاجیکستان بیایند. تنها کشورهای عربی نیستند که برای ساختمان بناهای مهم به تاجیکستان قرض می‌دهند یا کمک می‌کنند. در آغاز ماه جاری در دوشنبه خانه افسران به استفاده داده شد که با 100 میلیون یوان یا 15 میلیون دلار چین ساخته شده است. مقامات می‌گویند این یاری به بازگشت چین به تاجیکستان است. در همین حال دکتر حاجی محمد عمروف اقتصاددان سرشناس تاجیک بر رادیو آزادی گفت کمک های مالی کشور خارجی برای بنیاد انشاءات های ماموری استقلال کشور را زیر خطر خواهد برد.
ما فکر میکنم که این خوب نیست، یه رو ما دولت مستقل هستیم، ما امکانات داریم مثلا برای ساختن بناهای معموری. وقتی که یک اصلا ما با ساختن یک شهرمندگی هست کوشش بخرج دیم که از عربستان سعودی وابسته نباشیم. دیش و طالب و همهش از طرف عربستان سعودی پول میگرد.
برخی از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک نیز مخالفت خود را نسبت کمک های مالی عربستان سعودی و چین در بنیاد بناهای معماری تاجیکستان ابراز داشته و نوشتند نخود حکومت برای ساختمان بنای پارلمان پول نداشته باشد و آن را بیگانه ها سازند. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی عربستان سعودی برای سرمایه گذاری بنیاد مجمع پارلمانی در شهر دوشنبه. در همین حال در پایتخت تاجیکستان روند شروع شده است که آن را میتوان معرکه پاکسازی پایتخت از انشاءات خود ساخت نامید. تا یک هفته اخیر ده ها تنور و ماشین سرای یا گراژ، باغچه و حوله های غیر قانونی از بین برده شدند. شهردار دوشنبه محمد سید عبید الله فوجداده است هر منصبداری که در این روند مانع ایجاد میکند بلافاصله از وظیفه برکنار و مجازات خواهد شد. توجه کنید با گزارش همکاریمون در شهر دوشنبه براد یوسفی.
بر اساس یک قرار شهردار دوشنبه صدها تنور، ماشین سرای و باغچه و انشاءات غیر قانونی تخریب می شوند. این انشاءات در 25 سال اخیر بنیاد یافتند و به قول مقامداران حسن شهر را کاسته کردند. شکربیک سمدوف معاون رئیس شهر دوشنبه میگوید
این زمین زمینی همه مردمی که در همین بناهای بسیار روشن و بسیار خانگی زندگانی میکنند. اینا نگاه کنید، باور کنید حتی کودکا جای گذشت راه گذشت ندارن. چند بناهای دیر زده مکتب میروند یا باغچه میروند. برای این ما همه این راه های میکشویم.
معمولا قطعه های زمینی نزد بناهای بلند آشیانه را ساکنانی که در قبط اول زندگی میکنند صاحب شده اطراف آن را سیمتور کشیده به باغچه و سرای تبدیل دادند. حبیب الله اسماعیلوف مدیر شعبه کمونالی در حکومت ناحیه سینای شهر دوشنبه.
این البته این شما شاهد اون هستی که در شهرکای ما چه حالت است. برای ما به خاطر چی میگیم؟ به خاطر اینکه شهر ما باید زیبا باشد. شهر ما باید از نگاه نظر میهمانان که به شهر ما میان البته باید دیگر نمود شود.
افراد با نفوذ، منصبداران سطح های مختلف در حکومت و مقامات نیز با استفاده از امکانات فراوان خود تعدادی از این زمین ها را با اختیار خود درآورده ماشین سرای، استراحتگاه و انبار ساختند. اسلام خان جمعایف یک ساکن ناحیه سینای دوشنبه گفت:
"کوی امروز در حقیقت در بودکای ما یگان جای بازی کردن نداشتن. امروز یک تازه شدن، ببینم تازه اینجا بودکا بازی میکنن، میشینن، روزای استراحتشون میگذرونن."
یک منبع از شهردار دوشنبه اطلاع داد که دستور مخصوصی رئیس جمهور صادر شده است که هر منصبداری که روند از بین بردن انشاءات غیر قانونی را خلل دار میکند بلافاصله از وظیفه برکنار و مجازات میشوند. حبیب الله اسماعیلوف مدیر شعبه کمونالی در حکومت ناحیه سینا افزود:
در حالت های سوختار، حالت های میشود که انا سوختار به عمل میآید، همین ماشین های سوختار خاموشکنی به نزد بنا نزدیک آمدن نمیتونند، از همین سبب تلفات زیاد
جهت نظارت از جریان برکنار کردن انشاءات غیر قانونی نمایندگان گروه فعال فیسبوک نیز شرکت داشتند. هدف این گروه جلوگیری از قانون شکنی در برابر ساکنان بود، اما میگویند آنها در محل ها با صحنه دیگر روبرو شدند. رجب میرزا نماینده گروه فعال فیسبوک:
ما در حقیقت شاهد بودیم که تا 25 سال به محیط شهر دوشنبه آدمانی گوناگون وارد شده بودند. خب زندگی بعضی از اونا را وادار کرده بود که به اینجا بیان تا نوبه نان زندگی خود کودکانش را پیدا کنند و انا همین محیط، محیطی از تا اندازه از شهر بیرون کردن شهر خب در ما احساس می شد.
با علت آن که این انشاءات غیر قانونی بنیاد شده است و مالکان آن جبران پرداخت نمی شود. در صورت دوباره بنیاد کردن چنین انشاءات ساکنان بر طبق قانون جنایی مجازات خواهند شد. شکربیک سمدوف معاون رئیس شهری دوشنبه:
گرچه که ما خطی آگاهی داده بودیم، امضاشون گرفته بودیم، بعضیشون اومدن ناراضیگی که ما خبر نداشتیم، ما مراجعت میکنیم، ما گفتیم که اون چیزی که غیر قانونی است اگر مراجعت کنید مراجعت شما بررسی نمیگردد، برای که شما در اساس یگان قرار نی به یگان سندی تصدیق کننده همین گراژ ها واسط کرده شده است، یعنی که همین سیمتور ها کشیده شده است.
در طول سه روز اخیر تنها در دو منطقه ناحیه سینا 38 تنور، 32 سایبان و یا نویس، 23 ماشین سرای و چندین گکتر باغچه های غیر قانونی نصب شده برکنار شده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در 15مین جشنواره منطقوی کاسیبان که در شهر بخارا میگذرد، تاجیکستان را از جمله زرگر جوان دلمراد شریپوف معرفی میکند. همکار ما در دوشنبه سروناز روح الله مهمان کارخانه این زرگر شد و گزارش تهیه کرد که حالا همراه میشنویم.
دلمراد شریپوف یک زرگر جوان در 15مین جشنواره منطقوی کاسیبان در ازبکستان هنر زرگری ملی را معرفی خواهد کرد. او میگوید این شب روز برای معرفی هنر زرگری در این جشنواره آمادگی میگیرد و تلاش دارد با این هنر کم نظیرش تاجیکستان را در بیرون از کشور معرفی کند. او از سنگ‌های گران ارزش طبیعی و نقره صاف نگاره‌های می‌سازد که هر یکی آن موضوع خاصی دارند. ویژگی کاری او این است که در هنر زرگری سبک ملی را با سنگ‌های طبیعی آمیزش می‌دهد و بهترین دستبانه، قلف گریبان، گردنبند و بازوبند و انگشتری و گوشواره ها می آفرد.
هر از نشونی من نقش نگاری که از چیزی ملی که استفاده می بنم با از این بود از طبیعت هم می گیرم. مثلا در اینجا چیزی که می بینید در اینجا من یک طبیعت رو یک نوده گل گیم هم نوده گل رو نشون دادم. من یک دیگر کاری که من می خواستم در شما نشون دهم این نمود کار گوشپور است که گوشپوروی فیض‌آباد نام دارد. چرا که من میدونم در فیض‌آباد یک اویلای هست که همچون میروز بایو موندگی که بایو تا حال همین هنری کلولگری رو دوام میتیم. بله شکل شما با نقش نگاری که در اینجا میبینید همین نقش نگاری که ملی است که در گلدوزی هم استفاده میبرن این هم نقش نگار هم در همون کوزه فیض‌آباد استفاده میبرن.
عدالت جوان دختری که از گوشواره های ساخته دلمراد خریداری کرده است میگوید هوادارانی هنری دستی و افرادی هستند که با نقش نگاری ملی و هنرهای مردمی توجه دارند.
برای که وقتی که ما با دیگر دولت میرویم اونها دانند نقش نگاری ملی تاجیکی رو فهمند. وقتی که از پومیر میبرند و کارکرد میکنند ما باید از آنها استفاده کنیم برای که آن از ما است، ملی است.
اما به فرق از عدالت مصاحب دیگری ما میگوید ارزوی داشتن گوشواره و انگشترین ساخته دلمراد را دارد. دلارام گفت حالا در پایتخت پیدا کردن جواهرات زنانه با نقش های گلدوزی که با لباس های ملی طبعاً میباشد مشکل است، ولی میگوید تلاش میکند با دست دادن امکان مالی از هنر دست دلمراد خریداری کند.
تلاش میکند از نقش نگار ملی با کور برد و هر گونه نقش نگار ملی رو از بلگانی های فرهنگ مردم تاجیک دسترس کند. با هنر دلمراد شریفوف علاقه خیلی زیاد دارم و چندین سال است که در آرزوی خریدن هنر دست دلمراد شریفوف میباشم.
خودی دلمراد میگوید برای ساختن یک گردنبند، انگشترین و یا گوشواره 3 تا 4 روزی کاری و تمامی هنر و ملکه خود را صرف میکند. و قبل از ساختن جواهرات از شرکت روخام سنگهای طبیعی را انتخاب میکند و با نقاشی کردن شکل گوشواره یا گردنبند روی کاغذ بعدن به ساختن آن میپردازد. دلمراد میگوید زمان بزرگری روی آورد که هنوز دانش آموزی کالج جمهوری رسامی به نام میرزا رحمت علیموف بود و در رشته کندکاری تحصیل میکرد، اما دلبستگی به هنر زرگری او را به این راه آورد. حالا او در اتحادی رسامانی تاجیکستان دکانی مخصوص خود را دارد و برابری آفریدن محصولات زرگری از سنگ‌های نادری محلی به مثل یاقوت و لعل و فیروزه و لاجورد به خواهشمندان این هنر نازکی های آن را می‌آموزاند. خریداران اساسی این زرگر اساساً شهروندان خارجی و دختران و زنان میانسال هستند که خود را هم قدمی زمان می‌دانند و یا بیشتر به خارج از کشور سفر می‌کنند. جواهراتی که دلمراد می‌سازد نه کمتر از 200 سومانی ارزش دارد، ولی آنهایی که هوس داشتن چنین جواهرات را از سنگ‌های گرانبهای کشور و با نقش و نگاری ملی دارند مبلغ برایشان مهم نیست. سروناز روح الله، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره هنر بهمتایی یک زرگری تاجیک و شنوندگان ارجمند. اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.